فرزندانش تو دوره محمد رضا هم با سوی دربار بحث‌های مالی رو در اختیار دارن و بهشون اعتماد میشه. ببینید هیچ کدوم از مردم ما، به همین لحن بگیم مردم مسلمان ما، توی دربار پهلوی راه ندارن. یعنی شما شاهد حضور یک نفر هم نیستید تو بحث نظامی و نظامیگری هم نه، اما تو بحث بهایی ها در این دوره افراد مختلفی رو میبینید. اسدالله صنیعی هم تو دوره رضا خان مسئول به قول ما آموزش نظامی مارزاس از عمرای نظامی قابل اعتماده، بله آجودانه و هم مسئول دوره نظامی است تو دانشگاه جنگ، دانشگاه به قول ما نظامی دوره افسری مارزا، و بعد هم تو خود دوره مارزا تا وزارت جنگ هم پیش میره. املاک وسیعی رو هم تو همین منطقه کن و به قول معروف بعد نیروگاه فعلی ترشت قدیم حالا نیروگاه شهید فیروزی تو همینجا در اختیار داره که بخش عظیمیش رو بعدن اینا به ساخت حضرت القدس برای بهایی ها توسط قوای نظامی انجام میدن. ذکر افراد مختلفی تو اینجا قابل بحث هستن که فرصت برنامه کوتاست، من پرهیز میکنم. خدا
جناب آقای توکلی، خب رضا شاه با شعار برقراری امنیت به کشور، یعنی اومد کودتا کرد و قدرت رو به دست گرفت. حضرت علی اشاره داشتید که ما در هیچ دوره‌ای این غارت گسترده رو نداشتیم، یعنی این ناامنی. مردم ایران اگر قبلا امنیت داشتن نسبت به املاک خودشون، الان در این دوره با یک ناامنی گسترده و غیر قابل توجیه مواجهن. جالب اینه که این ناامنی رو کسانی ایجاد کردن که یا شعار برقراری امنیت میدادن یا این که اصلا وظیفه‌شون برقراری امنیته، یعنی نیروهای نظامی که به عبارتی اصلا نباید در این امور دخالت بکنن، چون نیروی نظامی تعریفش صیانت از به اصطلاح سرزمین و مرزهای کشوره. بیان و داخل سرزمین به جون املاک مردم بیفتن و به طرز وحشتناکی نظیر اون جنایت‌هایی که جان محمد خان مثلا در خراسان در شرق مرتکب می‌شد که به نحوی یادآورمون غارت گسترده قوام السلطنه است. قوام السلطنه می‌دونید که در خراسان وقتی والی بود از راه همین غارت املاک ثروت انبوهی رو اندوخت. در خصوص نظامی‌ها و نحوه عملکردشون برای غارت املاک مردم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، این جمله ای رو یک مجله فرانسوی آورده در یک مقاله ای در زمان رضا شاه و اون گفته که یک حیوانی در ایران هست که اون خاک میخوره،
جانوری پیدا شده که خاک میخوره،
پیدا شده که خاک میخوره. بعد که اون منتهی به قطع رابطه ایران و درگیری بین ایران و فرانسه شده. جمله رو مرحوم سعدی علیه رحمه داره میگه که ملک خالد ز درخت سیبی برآورد غلامانش درخت از بیخ. شما وقتی میبینید تاکمیت که با کودتا شروع شد، کودتا کران کیا هستن؟ شما میبینید که وقتی که گذشته این نظامیان رو که میبینید، خود رضا خان شوشکشه، حالا اون رفت آمدی که با محافل بهایی ها داره و بعد معرفیش رو که این الملک هویدا داره به نیروهای انگلیسی، که بعد شاهد این هستیم که خب اینها در تداوم هدیهشون را پس میدن، در واقع سلطنت حکومت 13 ساله امیر عباس هویدا پسر این الملک، خب یکی از این دستمزد هاست دیگه که در واقع به بهایی ها داده میشه. شما میدید که مثلا احمد سپهبد احمد امیر احمدی مشهور به احمد کله، یا مثلا هر کدام از اینها اسمهای لاتی و گردنکشان بزرگ محلاتشون بودن که جذب ارتش شدن و به خدمت گرفته شدن. اینها در نافرمانی و در به اصطلاح عدم پایبندی اخلاقی خودشون در گذشته همشون شهره بودن. حالا اینجا یه قدرت بی حد و حصری به اینها داده شد که این قدرت بی حد و حصر رو ابتدا در کشتار مردم و تصاحب اموال عمومی و زشترش این که این اصحاب تاریخ در اینها القا کرده بودن که خیال میکردن که بازماندگان کوروش و چه و اینها هستن، اون ذهن باستانگرایانه چیزی هم که داشتن و رضا یا بعضن از بعضی از فاتحان بعضی کشورهای مختلف مثلا چیز میکردن، یه ماجرایی رو مال سپه بود ارتش بود آریانا توی شیراز دارن، میگن یه جای ناپلئون به اصطلاح دست زن یکی از افسرانش گرفته بود و باش سوار کالسکه شد و رفت و چه و اینها. این هم از همون افاده‌های اونارم به اصطلاح مثلا تو شیراز اجرا کرده بود اینها. میخوام از کنم که وقتی که شما میبینید در اون سمت این اتفاق میفته، در نتیجه شما میبینید فقط سپهبد امیر احمدی در تهران 700 تا قبض کنترل داشت، 700 تا قبض کنترل، یعنی 700 تا
معروف هم به سپهبد کنترلی دیگه،
چون معروف به سپهبد کنترلیه. یعنی وقتی میگیم 700 تا کنترل،
یعنی 700 باب خانه،
700 باب خانه ساخته شده قابل استفاده. حالا اون باغاتی که احیانا برق ندارن، برق اون زمانو داریم میگیم ما که همه جا برق نرسیده، و سایر امکاناتی که دارن، یا مثلا غارتی که امیر عبدالله طهماسبی از اموال اقبال السلطنه ماکویی کرد، اقبال السلطنه ماکویی، اینها به لحاظ خانوادگی و خود اینها سالیان طولانی از مرزهای ایران دفاع میکردن،
اون شریکی با رضاخان خوردن،
یعنی این تصاحب گرفت و بعد رضاخان رو شریک کرد در این ماجرا و اومدن با هم به تفاهم رسیدن. یا غارت هایی که زاهدی داره به همین صورت، هم نسل یا مثلا مرتضی یزدان پناه داره میاد این طرف، مثلا سرتیب البرز، یا جنایاتی که در به اصطلاح شرق ایران صورت گرفته در ماجرای برخورد با اشایر لور صورت گرفته، یا در گیلان با اکراد اینها در گیلان به همین صورت. این شما وقتی که همه اینها رو میاید میبینید که خود این، چون جمله‌ای دارن رضا خان به اینها، وقتی که مثلا مراجعه میکردن مالی چیزی میخواستن برای اداره ارتش، میگفتن میگه در منطقه شما ثروتمند وجود نداره. این یک نکته که آیه
از همون منطقه تامین بکنه با غارت.
نکته که آیه مجدآبادی هم اشاره فرمودن که در واقع رئیس اداره املاک منطقه بود، یه مسئله دیگر هم بود، اونی که در زمان رضاخان کسی که می‌خواست نماینده مجلس بشه یا استاندار بشه یا سمت بگیره، باید او رو فرمانده ارتش منطقه تایید می‌کرد، امضا می‌کرد و معرفی می‌کرد. خود این هم یک
موقعیت و جایگاه
و آستانه فساد بسیار گسترده‌ای رو فراهم می‌کرد که کمک میکرد به این گستردگی. حالا این وسط شما ناپایبندی اخلاقی دارید، ناپایبندی های دینی رو دارید، بعد باز بودن مسیر غارت رو دارید. من حتی خدمت شما بگم، من اخیراً هم مثال های اخیر، مثلا ما دیدیم یه سری جنگل های مثلا باقی مونده، جنگل هایی که مثلا توی شمال مثلا باقی مونده، مثلا تو شهر خود ما مثلا دوتا جنگل کوچک 400 هکتاری مثلا باقی مونده بود، یکی مثلا جنگل اوجاک بود، یکی جنگل تشمندان. جالب اینا رو این اواخر دادم به نظامی ها، من رفتم دیدم که مثلا اون مالک نهایی شدید مثلا یه سرهنگیه که به اصطلاح چیز بود، حالا الان اسمش هم نیارم،
اواخر دوره پهلوی،
اواخر دوره پهلوی. یعنی شما حتی تتمه چیزهایی هم که ماند، یا مثلا شما تمام مناطقی که الان مردم ما، جوانان عزیز ما نمیدونن، یا اون زمین ها و مزارعی که عنوان زمین های هیئت واگذاری رو تو ایران داره و خب جوان ها نمیدونن، یا بسیاری از به اصطلاح نسل بعدی ندونن که اینها زمین هایی که تصاحب شد، غارت شد و بعد از انقلاب بین مردم تقسیم شد.
اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد انشاءالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد با همراهی شما هممیهنان عزیز. خدمت شما همیهنان عزیز هستیم با ادامه برنامه تاریخ معاصر در موضوع غارت املاک مردم. جناب آقای مجدآبادی، اشاره خوبی آقای دکتر توکلی داشتن به موضوع غارت جنگل‌ها. این بحث رو اگه مقدار باز بکنیم ممنون میشم. وضعیت جنگل‌ها و ماجرای جنگلبانی شاهنشاهی چی بود در دوره پهلوی؟
خواهش میکنم. ببینید، یه بخش عمده از جنگل‌های به قول معروف شمالی خود شهر تهران و شرقی شهر تهران، منطقه فعلی قصر فیروزه، لویزان، داراباد و تا زیر لواسانات، اینها زمینه مستعد کشاورزی بود. یه بخش عمدهش هم جنگل طبیعی بود. به عنوان شکارگاه سلطنتی، محدوده حفاظت شده شکارگاه سلطنتی، اینها رو غصب کردن. یه بخشی از این زمین ها مال مردم بود، یعنی مردم بعضی ها حتی تو دورای اخیر سند داشتن، تو دوره محمد رضا به ویژه سند منگولدار داشتن که بخشی از زمین مال ایناست، مثلا تو منطقه داراباد و لواسانات. اما به عنوان شکارگاه شاهنشاهی ضبط شد و نظامی ها و نگهبان، و مردم دستشون به جایی نمیرسید که بتونن برن شکایت کنن بگن این زمین مال منه، بعد به من واگذار بشه، چون شکارگاه سلطنتی بود و ارتشی ها به اون معروف اونجا به حال از نیروهای گارد اونجا محافظت میکردن، کسی هم جرأت نزدیک شدن نداشت. محدوده بسیار زیادی هم هست. ببینید شما شنوندگان عزیز، ما توجه داشته باشن تو محدوده خود قصر فیروزه که الان شما اتوبان مثلا بسیج هستش، ببینیم یک محدوده شاید 17-18 کیلومتری تماما این محدوده تا زیر سرخسار شکارگاه سلطنتی بود در رژیم گذشته، و این قسمت بالا هم از قسمت شهید بابا الان اتوبان بابایی که ما می‌بینیم از ابتداش تا زیر لواسانات، تا آخر لواسانات شکارگاه سلطنتی و منطقه بازد شده بود. و نظامی ها، عرض بنده تو اینجا این استش که نظامی ها هم باز به عنوان ابزار کلیدی در اختیار گارد شاهنشاهی اون موقع بود و حفاظت و صیانتش در وظیفه اونها تعریف شده بود، چون گارد دو لشکر به قول معروف مجزا داشت که این دو لشکر در اختیار فقط خاندان پهلوی بود. یه لشکر حفاظت کاخا رو به عهده داشت، یه بخشش هم به قول از اون لشکر محافظین و آجودانهای مختلفی بودن برای خود شاه و خاندان سلطنتی، و یه بخش عمده هم از اون گروهانا و به قول معروف گردانا حفاظت همین شکارگاه سلطنتی و سایر منابع و زمین‌هایی رو که در جای دیگه داشتن اینا عهده‌دار بودند.
بله، خیلی ممنون. همونطور که اشاره کردن، حرص و ولع سلطان به زیردستان هم تسری پیدا کرد و خیلی از چهره‌های رد بالای نظامی، البته این نکته هم باید عرض بکنم که این غارت ربطی به بدنه نظامی نداشت، ارتش نداشت، این فرماندهان ارشد بودن که میتونستن، عمرا و فرماندهان بودن که این کارو میکردن و نهایتا شاید از بدنم برای اعمال زور استفاده میکردن، وگرنه اون کسی که منتفع میشد یا شخص شاه بود و یا خود امیری که این ماجرا رو دنبال میکرد. در خصوص اشاره کردم به امیر احمدی که 700 کنتور در تهران داشت، خدایار خان رو هم میگن نزدیک 300 کنتور در تهران داشت. یعنی از محل همین غارت ها ما میبینیم که متاسفانه اموال نامشروعی جمع میشه و عمرا رو تبدیل میکنه به یک قشر ثروتمند در کشور که حالا از در کنار زور از ابزار ثروت هم استفاده میکنن. جناب آقای توکلی، گزارشاتی ما داریم از بکارگیری کودکان در همین املاک اختصاصی، یعنی یک نقض هم قانون و هم یک رفتار به اصطلاح ضد انسانی. ظاهرا اینا کودکان رو در همین املاک به کار میگرفتن با بدترین شرایط و حتی خانواده‌هایی که کار میکردن. قدری در این خصوص، یعنی کسانی که در این املاک بالاخره کار میکردن، این املاک غصب شد اما آبادیش توسط همون کسانی صورت گرفت که تو اون منطقه زندگی میکردن، وضعیت اینا چجوری بود؟
ببینید، نمیدونیم از کجای گوشه این سلطنت ما فاجعه حد اکثری در اون اتفاق نیفتاده باشه. بحث بیگاری برای املاک سلطنتی در دوره رضاخان یک امر رایج بود. شما نسل پیشین ما که الان مثلا تو سن مثلا 85 سالگی هستن، اگر از اونها بپرسید، خصوصا اونهایی که مثلا دستی به کشاورزی و چیز داشتن، یکی از چیزهایی که در اون زمان معروف بود و در واقع برای خانواده ها آزاردهنده بود بحث بیگاری بود. کسانی رو که چیز بودن به عنوان دوره های کار بیگاری می بردن برای به صلاح املاک سلطنتی کار می کردن بدون که به اینها حقوقی بدن.
این خاطره اون بردهداری و اینها
یه چیزی در حد مثلا شاید بخور نمیر به اینها می دادن و مدت ها استفاده می کردن و بدون اینکه ریالی به اینها پرداخته بشه. منافعش هم حالا ممکن بود که اون زمینی که در اون اعمال به اصطلاح بیگاری صورت میگیره مال فرمانده نظامی باشه یا مال مثلا حاکم منطقه باشه
یا مال شخص شاه
باشه. در هر صورت چیزی که هست، ما پدیده بیگاری در زمان رضاخان که به اصطلاح به طور جدی در ایران ظلم صورت گرفته، بعد از رضاخان هم ظاهرا داریم در ایران در دوره محمد رضا در همین زمین ها جایی که اینها دستشون میرسید و امکان چیز داشتن. به اعتقاد من یکی از موضوعات بسیار جدی که باید در این حوزه تحقیق جدی صورت بگیره و از این منظر به پدیده ها توجه بشه که چگونه در این دوره حاکمیت با ابزار زور، نیروی نظامی، دستگاه قضا و یا فشار اربابان و خوانین و بدبستان های داخلی مردم رو هم به بیگاری و کارهای سخت وادار میکردن.
خیلی ممنون از شما جناب آقای توکلی، جناب آقای مجدآبادی. این ذکر این مسائل هرچند موجب تکدر خاطر هم میهنان عزیز میشه، اما بالاخره ناگزیریم از این که واقعیت‌های اون دوره رو متذکر بشیم، یعنی یادآور بشیم. از همیانان عزیزی که در این خصوص خاطره یا اطلاعی دارند خواهش میکنم که با برنامه ما تماس بگیرند و اطلاعات خودشون رو، خاطراتی که در این زمینه دارند رو عنوان بکنند تا این پرونده در کنار مستندات کتبی خودش از مستندات شفاهی هم برخوردار باشه. خیلی ممنونیم از این که ما را همراهی کردید. امیدوارم در برنامه بعدی هم همراه ما باشید. تا برنامه آینده شما از این رو به خدا میسپاریم. امیدوارم ما رو در برنامه دیگر هم همراهی بکنید.
دوستان و علاقمندان به برنامه تاریخ معاصر، این برنامه را از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون کردیم. آرزو می‌کنیم که این برنامه هم مانند دیگر برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد رضایت خاطرتون قرار گرفته باشه.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار باری کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
علاقمندان به درس تفسیر آیات سوره های مبارکه قرآن مجید میتونن در برنامه روشنا یک بار دیگه شنونده تفسیر آیات کلام حق باشند. این برنامه را از رادیو گفتگو از این لحظه به بعد با شما میشنویم و کام جانمون رو با شنیدن تفسیر آیات قرآن یک بار دیگه از آیات الهی سیراب باشید.
ما از خدای گم شده این او به جفت جوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مازان به های خوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خدا ما را هدایت کرد به اسلام و قرآن و اهل بیت پیغمبر و سر سفره وحی و مائده آسمانی نشستیم. تفسیر قطره‌ایم، یعنی آشنایی با تفسیر، به جزء 14 رسیدیم، سوره هجریم و الان آیه 41. بشنوید.
قال هذا صراط علی مستقیم.
ابلیس گفت به خدا قسم ربه به ما اغویتنی لعوزینن لهم و لعوغوین نهم اجمعین. اغوین نه با غین، اغوا یعنی گل زدن، لام لا یعنی قطعا، ان الانسان لا فی خوس، ان الانسان لا یتقا، لا هر جو بگن لا یعنی حتما، لعوغوین نهم، لام یعنی حتما، اغوین نه اینو مشددم، این حتما، لأغوینهم اجمعین یعنی قطعا همه انسان ها رو گمراه میکنم مگر مخلصینو. خدا گفت این چه حرف مخلصین نمیشین، منت نیست، من اینا رو حفظ میکنم، این راه منه، سنت منه. ان هازا صراط علی مستقیم، این راهیه که بر من هست و راه مستقیمیه که من خودم تعهد کردم، یعنی به عهده گرفتم که مخلصینو از شر تو نجات بدم. حالا تو این مسئله لأغوینهم دو تا سه تا نکته هست که یکی از دوستان الان به من تذکر داد که گفتن ریشهش مرحوم کاشف الغطا بوده، من اینو خدمتتون بگم. یکی که ابلیس هم عبادت میکرد، تو نهج البلاغه داریم حضرت امیر میفرماد ابلیس 6000 سال عبادت کرد. بعد جالب اینه که حضرت علی میگه نمیدونیم این 6000 تا سالای دنیای بوده یا سالای آخرتی، چون سال آخرتی یه روزش به اندازه 50000 سال مانه. و یوما عند ربک کالف سنه، الف سنه یک روزش به اندازه 1000 سال دنیاییه. 6000 سال عبادت کرد ولی آخرش گفتن برو گم شو. این معلوم شه عبادت کافی نیست، عبودیت لازمه. عبادت همین کارهایی که ما میکنیم، عبودیت این روح تسلیم، این اطاعت. گاهی وقتا انسان یه کاری هم میکنه، اما مثل اینا که میرن کارمند دولتن اترس در خرجی زن بچه، بعضی ها نه دوست داره یه کاری رو بکنه. فرق میکنه یه کسی رو دوست داره یه کسی رو کار بکنه و نه، بلکه فرق میکنه بین مادر و دایه. مادر مادره، دایه پول میگیره یه کاری میکنه، اینا روح نداره. عبادت یعنی از ته دل جون. امام حسین فرمود احب الصلاه، ما نماز دوست داریم. جنگ و از تاسوعا بندازید فردا عاشورا، من نماز دوست دارم. ما که نماز خونیم نماز دوست نداریم، چون واجبه میخونیم. ولذا تا نماز خوندیم ما رو اونو پرت میکنیم، میگیم نمازه رو خوندیم راحت شد، راست میگیم نمازه، میگیم نمازه این چه تحقیره، نمازه خوندیم راحت شدیم، این چه یعنی گیر افتاده بودیم، چه خاکی بذاره کنیم. فرق میکنه بین کسی که به هر حال. بعد وقت شیطون گفت قسم خورده، یه جا در اول سوره بقره شیطون به آدم و حوا که اینا تو باغ بودن گفت هل ادلکم، ادلو اینو دلالی کنم، راه نمای کنم به یه درختی که اگر بخورید زندگیتون ابدیه. هل ادلکم علی شجره، اونجا گفت من میخوام راهنمایی کنم. اونجا که میخواست راهنمایی کنه گولشون زد، دلالی شد ادلال، یعنی شد فریب. اونجا که گفت دوستتون دارم چه کرد، گفت میخوام راه نمایی تو بکنم چه که. اینجا که میگه لاغویان نمام، اصلا میگم میخوام گول تو بزنم. اونجا که میگفت میخوام راه نمایی کنم گول زد. اینجا که میگه میخوام گول تو بزنم چه خواد که. امام حسین یه جمله داره تو دعای عرفه، میگه الهی من کانم محاسنهم مساوی. افراد بودن نماز شب بخوندن، هی میگفتن العف العف العف، 300 تا که تموم شد تازه گریه میکرد، میگفت گریه میکنم، میگفت ابکیل استغفاری، چون اهل افوام که گفتم تو لبم تکو خود، تو دل نمیگفتم الف، هم تو الف 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 لب تکو میخورد، اول میگه خدا منو ببخش، بعد برای منو ببخش باز گریه میکنه که چه منو ببخشه، یعنی منو ببخشم حواسم جمع نبود. مثل کسایی که با لجن ور میدارن به دیوار سفید میرسن نظافت را مراعات کنید. از خود همینش کثافت کاریه. گاهی وقتا ذکر غفلته. ما قرآن گفته اقم الصلاة لذکری، نماز بخونی بره ذکر من، ما سر نماز حواسم پرته، یعنی ذکر من غفلته. محاسنه مساوی. ابلیس میگه میخوام راهنمایی تو کنم گول آدم و حوا رو زه. حالا اینجا گفته نه راهنمایی نه، میخوام گولتون بزنم. راهنماییش گول بود. گولش دیگه چی چیه؟ میگفت آب رود نیل قرت من است. خواب اصحاب کهف چرت من است. و دلالیش اقفال بود. حالا اقفالش چیه؟ قال هذا صراط علی مستقیم. ابلیس گفت حریف بندگان خالص نمیشم، مخلص. خدا فرمود بله این راهیه که خودم تعیین کردم. ان عبادی آیه 42،
ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین.
اونا که بنده من هستن تو بر اونا سلطنت نداری. الا من اتبعک من الغاوین، مگر گمراهانی که از تو پیروی کنن. این تو حریف بندگان برگزیده من نمیشی، من خودم ضامن حفظ اونا هستم، تو به اونها نه که کاری نداری، نمیتونی کار داشته باشی. یک سوال هست اینجا که اگر ابلیس حریف بندگان مخلص نمیشه، پس چرا حریف آدم و حوا شد؟ ما میگیم حریف نمیشه یعنی سلطه نداره، وگرنه هول میده. قرآن میگه که هر وقت پیغمبرام یک کاری میخوان بکنن، تمنا آرزو یک کار دارن، القى الشیطان فی امنیته، شیطان القا میکنه. ببینید شیطان چهار تا برخورد میکنه. انبیا رو نمیتونه مسلط بر روحش بشه، ولی هولش رو میده. القا وسوسه الیه شیطان، الا یعنی به سویه. افراد مؤمنو نه، از دور هولش رو نمیده، یه خودم به خودش بهش میماله. مسهم طائف من شیطان، مسته این تماس میگیره، متوقع فوری میفهمه شیطان حواسش جمع میکنه. آدمای عادی رو شیطان وارد میشه، یوسوسه فی صدور الناس، فی یعنی میره تو. آدمای خبیث وقتی رفت تو دیگه همونجا لونه میکنه، دیگه بیرون نمیاد. فهو له قرین، یعنی ابلیس چهار برخورد داره. الا یعنی به سویش رو پرتاب میکنه، مثل کسی که کسی عصبانیه، نه دسترسی بهش نداره. ولی مثلا شاه زمان قدیم که میرفت خارج، ای دانشجوها بچهای مسلمون گوجه پرت میکردن بهش، نمیتونستن برن نزدیک ماشینش، گوجه پرت میکردن. الا یعنی به سویه. گاهی وقتا به سوی وسوسه الیه شیطان، گاهی وقتا مسهم طائف من شیطان تماس میگیره، گاهی شیطان میره تو، فی صدور الناس، گاهی همونجایی که رفت تو دیگه بیرون نمیاد. فهو له قرین. خب به هر حال شیطان بر بندگان خدا که تسلیم حسن سلطه نداره و انسانم با اختیار پیروی شیطان میکنه، اتبعک من الغاوین. اگر با عبادت و تقوا در مدار بندگان خدا قرار بگیریم بیمه میشیم دیگه. لیس لک سلطان، کار شیطان هم وسوسه نه سلطان. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از انواع وسوسه ها حفظ بفرما. خب این آیه 41 و 42 هم تمام. به جزء 14 سوره هجر آیه 43 و 44 رسیدیم. بشنوید.
و این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم.
آیات قبل که میگه جهنم وعدگاهشونه، وعدگاه بحث ابلیس بود و کسانی که شیطان و کسانی که با اراده دنبال شیطان میرون و هرچی هم مهلت میدیم اینا توبه نمیکنن. میفرماد و ان جهنم لموعدهم اجمعین، البته دوزخ وعدگاه همه اونهاست. دوزخ چه جور جایی؟ لها سبعت و ابواب، هفت در داره. این هفت در ممکنه هفت اشاره به تعدد باشه، نه یعنی هفت بعد از شش و این بره هشت قبل از هشت. مثلا در قرآن داریم که اگر کلمات خدا رو هفت دریا مرکب بشه نمیتونه تموم کنه. و البحر یمده سبعت و ابحر، اگر هفت دریا مرکب بشن خواسته بشن صفات خدا رو بنویسن کم میاد، آب دریا کم میشه. یه هفت به معنی تعدده، ممکنه کلمه ازی باشه. خب عرض کنم بزرگ شما که هر یک از بهشت و جهنم راهایی داره. لها سبعت و ابواب، جهنم هفت در داره، بهشت هشت در داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید باب مجاهدین، اصل یه دارن که رزمنده ها و مجاهدین از اون در میرن. این مهمه. مرحوم شهید مطهری داشت درس نهج البلاغه میداد، رسید به این که